کمی بلوم بده اون رادیو را.
آقا فرشید، میخواستم بگم سلام.
ببخش.
از اونجایی که بچه تیزی هستی و برنامه تو سری میذاری رو تلگرام،
من توی صحبتم امروز فقط با اونیه که اون بالا فکر میکنه خیلی گنده است، ما دستمون بهش نمیرسه، ولی یه روزی دستمون بهت میرسه. تو میای پایین، از این پایین با هم بهتر صحبت میکنیم.
این قانون از اصلش هم با اسلام مغایرت داشت. من نمیدونم چجوری شورای نگهبان این قانون رو تصویب کرد.
Why you two weeks program no.
میگه دیگ به دیگ میگه روسیا.
از رادیو جوان 18 سالگیم تا ایسکو فردا 35 سالگیم.
همونطور که داری میشنوی صدام گرفته، انقدر جیغ زدم و گریه کردم و عربده زدم از اینکه پرسپولیس رفت به فینال.
تبریک میگم به برد پرسپولیس. و
آدرس دقیق تو بده واسه چاقوی اصل کار دست خودم رو بفرستم. آره دادا،
اینو گفته باشم که آها داشته باشی.
چی الان چی شد؟
شاخه میریزه دنیای من بی تو هر لحظه پاییزه. کاش میشد این فصل رو از تقویم بردارم، باور کن بدجوری دستاتو کم دارم. مثل یه برگی که از شاخه میریزه دنیای من بی تو هر لحظه پاییزه. کاش میشد این فصل رو از تقویم بردارم، باور کن بدجوری دستاتو کم دارم.
اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنج شنبه های رادیو فردا. من فرشید منافی، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. بریم سراغ روزنامه ها. خب بازم پنجشنبه با اکادمی مطبوعات. بریم ببینیم که هیئت جوری این هفته کدوم نشریات رو شایسته دریافت جوایز ویژه خودش دونسته. اولین جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که ما هر هفته اونو به شجاع‌ترین روزنامه تقدیم میکنیم. این هفته با نظر هیئت جوری این تخم طلایی میرسه به روزنامه همدلی. روزنامه همدلی روز یکشنبه 29 مهر ماه بخشی از صفحه اولش اختصاص داده بود به گزارشی در مورد وضعیت محیط بانان و عدم حمایت قانون از این قشر. توی این گزارش که عنوانش بود حافظان بی حفاظ طبیعت، با اشاره به مسکوت موندن لایحه حمایت از محیط بانها توی مجلس، نوشته شده بود که به خاطر نبود قوانین حمایتی، محیط بانها عملا در برخورد با شکارچیهای غیر مجاز همیشه قربانی هستند. یعنی اگه هدف گلوله یک شکارچی غیر مجاز قرار بگیرن که خب کشته یا زخمی میشن، اگه هم در دفاع از خودشون شکارچی رو هدف قرار بدن، کارشون به دادسرا و در نهایتاً اعدام میکشه. به شکلی محیط بانا همیشه مرغ عزا و عروسی هن. هیئت جوری این هفته به خاطر توجه این روزنامه به مسئله محیط بانها تصمیم گرفت جایزه ی تخم طلاییشو به این نشریه، یعنی نشریه همدلی تقدیم کنه. مبارکشون باشه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این سنگ پای این هفته میرسه به روزنامه اخبار صنعت. بله، این روزنامه اخبار صنعت روز چهارشنبه دوم آبان ماه از قول رئیس جمهور تیت زده بود جامعه نگران فردا نباشد. از اونجا که همین چند وقت پیش جناب روحانی دقیقاً همین جمله رو در مورد دلار گفته بود و فرموده بودن که نگران دلار نباشید و همه دیدیم که چطور شد، اینکه هنوز جوهر اون توصیه خشک نشده و جای دلار هنوز درد میکنه، ایشون باز اینجوری توصیه ها کردن که مثلا نظر هیئت جوری فقط میتونه از مصادیق داشتن روی زیاد باشه. به خاطر همین هیئت جوری این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم آقای روحانی و البته این روزنامه برای تیتر یک کردن این صحبت ها میکنه و از همه مسئولین خواهش میکنه لطفاً دیگه نگران بودن ما نباشن لطفاً. شکر خدا چیزای مهمتری برای نگرانی هست. بساب سنگ پا رو بساب. جایزه آخر این هفته ماله نقره‌ای این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه ارزشی یعنی روزنامه افکار که نزدیک به سپاه و قوه قضاییه هم هست، سه‌شنبه اول آبان از قول آملی لاریجانی خیلی درشت تیتر زده بود: مقابل مفسدان اقتصادی کوتاه نمی‌آییم و اشد مجازات در انتظار آنهاست. هیئت جوری ما تشخیص دادن از اونجایی که سرنخ بیشتر فسادهای اقتصادی یا به سپاه و تشکیلات امنیتی میرسه یا خود قوه قضاییه، این که به اسم مبارزه با فساد چند تا کاسب و بازاری رو میگیرن، بعد با دادن لقب‌های سلطان و نام سلطان سکه و ارباب دلارها و اینجور چیزا تو بوق میکننشون، بعد روزنامه‌های خودشون با تیترهای دروش دروش وعده اعدام و اشد مجازات میدن، صرفاً در جهت مالکشی بر روی فساد و دزدی‌های خودشونه. بنابراین هیئت جوری آکادمی مطبوعات ضمن دعوت این روزنامه و مسئولین به خوندن شعر دزد و قاضی پروین اعتصامی، جایزه ماله نقره‌ای خودشو تقدیم به این روزنامه و اسپانسرهای این روزنامه میکنه. ایشالله به شادی استفاده کنن. با تشکر از هیئت جوری اکادمی مطبوعات، این بود اکادمی این هفته.
روزنامه تو یعنی حوادث دست دفعه فرهنگی چار خطی پادری که چند سال یخ زده ورزشی زمینه یه چنبک سیاست اقتصاد حاشیت برا شست در میارن اجتماع تنزه میخونیمش با خنده جمله ها سیاه ها واسه همینه یادمونی رنگ شو بگو قیمت شادی چنده نکنه تو هم یادت رفت چاپ خبر کس شده سرگرمی برای سردبیر اینجا اصل یعنی خط خطی بشن وقایع حقیقت رو با دروغ لخ نشون میدن از سر تیز نه بوی دخمشون میگن یک خط در میون همه جا آشوبه ولی خبرها همیشه صلح نشون میدن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آه دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندون آه
سلام فرشید سعید هستم از لبنان.
سلام علیکم.
اینجور قانون ها و اینجور حرکات نعل وارم زدنه، یعنی فرار رو به جلو، یعنی میخوام بگم که ما هم کاری میکنیم بالاخره، در صورتی که قانون فقط برای اقشار خیلی ضعیفه و مردم معمولی خودشون که کار خودشون رو انجام میدن. نمونه مثلا میگن فلان چیز ممنوعه، فلان ماشین فلان وسیله ممنوعه، ولی مثلا برای مردم ممنوع میشه، برای خودشون ممنوع نمیشه که مثلا
بله.
خودشون استفاده میکنن، خودشون بهره میبرن ازش. به قول یکی از بزرگان که میگه قانون عین تار عنکبوته، فقط موجودات ریزو به تله میندازه.
عجب تعبیر جالبی، بارکلا. قانون تار عنکبوت، یعنی مثلا خودشون مثل خرس از وسط تار عنکبوت رد میشن به هیچ جاشون هم نیست. ماها هستیم که گیر میکنیم، گیر میافتیم ما کوچولوها توی تار عنکبوت. اون وقت آملی لاریجانی مثل کارتون هاج زنبور عسل بود، پیشبندش میبنده از اون وسط با خاشق چنگال میاد سراغم. الحمدلله کشور ما بعد از اون همه اعتراض و اعتصاب کارگران مملکت برای رسیدن به حقوقشون داره وارد عرصه‌های جدیدی در این زمینه میشه. الان خبر رسیده کارگرای بازنشسته زمزم گرگان به جای سنوات یا همون پاداش بازنشستگیشون نوشابه دریافت میکنن. آقا یعنی چی نوشابه در کارگرای بازنشسته زمزم به جای سنواتشون نوشابه میدن بهشون تا در سطح شهر به امر شریف نوشابه فروشی بپردازن؟ دیگه از این بهتر چیه آخه؟ قدیما ما فکر میکردیم نوشابه کارکرد ثانویه‌اش فقط تو کهریزک اون ورات که خودش رو نشون میده، اونم در جهت اینکه جوانان وطن قشنگ متوجه رفعت و الفت نظام مقدس قرار بگیرن. اما تو نگو، الان دیگه نوشابه کاربردهای خیلی متعددی پیدا کرد تو کشور. احتمالا قرار از این به بعد به جای پاداش و ثنوات به بازنشسته‌های هر کارخونه ای جنس همون کارخونه ها رو بدن که برن به امر خطیر دستفروشی بپردازن دیگه. یعنی اگه یه نفر مثلا کارگر چه میدونم کارخونه دوخت لباس زیرم باشه، میان جای پاداش چند تا گونی شورت میدن بهش، میگن برو تو سطح شهر بپوش. احتمالا اینجوریه. یعنی بعد مدیران کشور هم حقوق و مزایا و پاداشاشون رو اینجوری میگیرن یا نه مال اونا به دلار بهشون میدن، یا خدای نکرده نوسانات بازار ارز اعصابشون رو خط خطی نکنه، خان بچه هم که معمولا خارجن یه وقت اذیت نشن، میگن اینجوریه. بیاید تصور کنید که حقوق مزایای مدیران رو میخواستن بر اساس سطح مدیریت و توانشون به صورت جنسی پرداخت کنن، چی میشه؟ من سخته یه مقدار بخوام، ولی مؤدبانه ترین چیزی که میتونم بگم اینه که مثلا چغندر بارشون کنم ببرن مصرف کنن. میگید بی ادبیاش شرمندم، دست از رسانه دست پامو بسته. خودتون تو خونه بچه‌ها رو دور کنید، یه لیست تهیه کنید بفرستید برای سازمان برنامه بودجه، دیگه خودشون لحاظ کنن دیگه. آخه آدم واقعا آخه مخش سوت میکشه. آخه یعنی چی؟ فکر کن به بازنشسته مملکت جای ثنوات نوشابه میدن، بنده خدا بره بفروشه بزنه به زخمی. ای بی احترامی آخه تا کجا واقعا؟ چی بگم آخه؟ به قول شاهین نجفی، نوشابه نیاور تو سر سفره عزیز، چون بطری نوشابه سیاسی شده است.
جانم
چطوری؟
قربونت.
خوبی؟
عالی.
تولد چه خبر؟ تولد کیه؟ تولد بگیریم.
تولد میخوای تولد شگی رو بگیریم.
اوه بمباستیک.
شگی موزیسین، خواننده و دیجی 22 اکتبر در جامائیکا به دنیا اومد و بیشتر با آهنگای آه کارولینا و بمباستیک بین مردم شناخته شد.
شگی یعنی چی کلا؟ میدونی؟
ببین شگی یه اسمی بود که از شخصیت شگی تو کارتون سکوبیدو برداشته بود.
میگن شگی تو جنگ خلیج فارس هم شرکت داشت. داره؟
آره، منم شنیدم قبل از اینکه خواننده حرفه‌ای بشه تو نیروی دریایی آمریکا ثبت نام میکنه و میره سربازی و تو جنگ هم بوده یه مدتی.
ظاهرا بعدن تو آمریکا چند تا آلبوم و تک آهنگ منتشر میکنه که خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، ولی همزمان تو اروپا میگه خیلی شنیده میشه، خصوصا هی سکسی لیدی. And small or tall and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. هی سکسی لیدی. گرمی هم برده شگی؟
آره، یه بار سال 1996 برای آهنگ بومباستیک تو بخش بهترین آلبومای رگی برنده جایزه گرمی شد.
آها.
و چند بارم نامزد گرمی شده ولی نگرفته. برای آهنگایی مثل It Wasn't Me, Intoxication و Summer in Kingston.
خیلی خوب، بریم یه آهنگ بشنویم، دنیا رو بشنویم.
آره، آهنگ قشنگی اون، دوست دارم من.
با آرش خونده.
بله.
آرش خودمون.
بله بله.
برو بریم. برو. آرش. Alongside Shaggy, you know.
از شرکت بازنشست شده 3 ساله حالا 2 تا دیگه بچه اضافه کرده. بابا اینا چه کاریه بابا، اینا رو بازنشست میکنن.
حالا شما چرا خودتو ناراحت میکنی؟ قاعدتا خانم خونه باید شاکی باشه از این مسئله. به هر حال خیلی ممنونم آقایون بازنشسته عزیز که خونه نشین شدین یا قرار بشین، رعایت کنین دیگه، سعی کنین تو خونه جور دیگه سر خودتون رو گرم کنین. خب الکی بچه درست نکنین. مرسی. و اما برو بریم با جلال. با بله آقا جلال، مسائل وکالت
قرار محضر رو که بذاریم.
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنیم ما رو آشتی بدیم، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
خب دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی، ربات صلیبی پاره کردن در استودیو، نداریمشون، در منزل تشریف دارن. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما چطور؟ یک دو سه.
بله 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 بله، صدای شما واضح میاد.
سلام بر فراز آنتن میانی.
رباتت چطوره؟
آره. سلام میرسونه دیگه، نیست ولی خب حالا از اون باقی موندهش یه سلامی میاد.
آره. خب جات خالیه خلاصه دیگه.
قربون شما برم.
چه خبر؟ خانم وکیل چه گفته، چیکار کرده؟
خانم وکیلم والا من گفتم در غیبتم یه چند تا مورد خوب دیدم، گفتم که حیفه بیات میشه تا من برگردم.
آره.
گفتم بهشون برسید دو مورد جذاب داشتن.
آره. بچه ها معطلن، بگو.
آره. ببین، یکی هست که یک آقا پسر 26 ساله و به گواه اکثر فامیلشون خوشپوش و خوش قیافه و شیک پوش یک سوالی کردن.
آها.
ایشون گفتن در یک مهمانی با دختر خانم مجرد 40 ساله ثروتمندی آشنا شدم که در یک نگاه عاشق و شیفته من شد.
اون عاشق و شیفته من شد. چقدر خوب.
آره، خانومه.
خانومه عاشق و شیفته 40 ساله عاشق 26 ساله آقای 26
ساله خوشتیپ و اینا. و بهشون هم خانومه همونجا پیشنهاد ازدواج داده. و حتی قول داده که برای زندگی برای من زندگی مرفعی فراهم کند.
همونجا
خوبی نداشته باشه. آره همه اینا همون شب اتفاق
شب اول. خب
آره ببین چی بوده رفیقمون. من هم بعد گفتن که من هم بعد از بررسی زیاد چون دیدم با این ازدواج به آرزوهایم میرسم قبول کردم، اما برای محکم کاری که بعدم برایم دردسر نشود در قراردادی با امضای شهود ایشان تعهد کرد نفقه من از همه نظر بر عهده ایشان میباشد.
کلا قانون عوض کرد.
آره کلا همه چی عوض شده و خلاصه ایشون با خوبی خوشی ازدواج کردن و به دلیل عدم نیاز مالی بنده دنبال کار نرفتن. حالا بعد از گذشت چند ماه متاسفانه پدر ایشان که از اول به دلیل جذابیت بیش از حد بنده چشم دیدنم را نداشت، دو هفته پیش جلو چشم همه خدمتکاران مرا با گفتن کلمات تحقیرآمیز از خونه بیرون کرد و گفته برو تا مرد نشدی بر نگرد. این برخورد بهش خیلی گران آمده و گفتن چون همسرم هم طرف پدرش رو گرفته میخوام از ایشان به استناد اون قراردادی که دارم با راهنمایی شما شکایت کنم تا یاد بگیرن با جوان والا شخصیت مردم چنین برخوردی نکنن.
چه جوان خوش تیپ و والا شخصیتی خدا، فقط آره. اصلا یه دفعه مونده تو گلوش گیر کرده، میخواست اصلا هدفش این بوده که بشینه تو خونه هیچ کاری نکنه.
آره دیگه، البته بنده خدا از اولش هم قرار دادم بسته، یعنی اونا آره. فکر نمی‌کردن تا این حد ماجرا چیز باشه، دیدی باشه که
بندازه خودشو
روش حساب کرده و اینا. متو خانم آره. وکیلم جوابی که بهشون داده همون سمایه چایزی و اینا بوده که آقا این قانونه، به اصطلاح وقتی یه قانون داریم به اسم اینکه مرد وظیفه داره نفقه بده به زن، دیگه شما نمیتونی به همجوری خودت یه قرارداد یه یادداشت بنویسی چهار نفر امضا کنن بعد بالاتر اون قانون باشه و این قابل اثبات نیست به قول اینا. و شما الان همسرتون حق داره که اصلا ازت شکایت کنه و با وجود خوشتیپی و البته اینا من دارم میگم، با وجود خوشتیپی و بالا شخصیتی و خیلی چیز خوبی بودنت، شما باید حتی به ایشون نفقه بدی.
نفقه هم باید بدی. آره
آره خلاصه اعتماد به نفسا فش ببین دست کم میگیره خودمون اینجوری میشه.
به خدا ببین
میخوره به زانومون.
من توضیح بدم که در فوتبال البته زانوس ربات صلیبی پاری کرده، جلال دست کم نگیریم.
درخشش بیش از حد باعث منم درخشش سحن... بیش از حد داشتم.
آره صحنه گل بود، یعنی صحنه آرستش اگه مثلا یه خورده یه ذره نمیپیچید زانوه گل بود.
آره دیگه به من پیچیدم زانو نپیچید، یا حالا برعکس نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاد.
حالا
بذار یه کیس دیگه بگم که اینو بشه ببره پایین. البته حالا این از اون برای یه خانمی چیز کرده، نوشته که عرضم به حضور شما، نوشته یک دختر خانمی هست که نوشته که من 20 روز پیش با دوست پسرم سوار موتور بودیم، تصادف کردیم و من پام آسیب دید. ما 4 سال و نیم هست که با هم دوستیم.
بله.
و حالا سوال من اینه که چون پای من آسیب دیده و توی گچ بوده و الان بهترم، میتونم کاری کنم یا اقدام کنم که باعث بشه دوست پسرم با من ازدواج کنه؟
یعنی چی؟
ببین تا اونجایی که ما یادمونه کارهای دیگه میتردن که دوست پسر وادار به ازدواج کنن.
بله روش های دیگه هست.
آره حالا دوستان میتونن بیان تو پیوی توضیح بدید براشون.
نه دیگه بچه دار شدن دیگه راحت ترین راه حل.
بالاخره یه سری برای اهل فن یه سری جزئیات داره که حالا خواستن توضیح بدید براشون ولی تو رسانه نمیشه. ولی این که پات گچ بگیره به خاطری که پشت ترک دوست به سرت نشسته بودی و دیگه من نمیدونم چجوری باعث منجر به ازدواج میشه رو یکم پیچیده است.
منم واقعا نمیدونم، ولی به هر حال روش حساب وا کرده بوده لابد اصلا. آره برای همین رو برای همین رو ترکش میشسته دیگه.
شاید اصلا تصادف ساختگی بوده، من نمیدونم مثلا دعاش چی بوده. باید بگیری خواهرامو پشت کرد.
خب ممنونم ازت جلال، استراحت کن، امیدوارم به زودی ببینیمت دیگه، کنارمون ببینیمت.
من به همه توصیه میکنم که مواظب زانویشون باشن. من الان خیلی اطلاعات زانویم بالا رفته، انشاءالله بیام یه ایستگاه زانو بذاریم با هم.
آره واقعا منتظریم زانو تو. خدا به
خدا
سرخ لباتو برق تو چشماتو تلای موهات دلمو زندونش کردی لابلای موهات بیا که قول میدم با من برسی به آرزوات خلاصه عشقم تو شدی خوبترین خوبا خوبترین خوبا اصلا تو رو ندیدم جفت شده پدیدن کنار تو نگام به همه چی عوض شد
طرف یارم، خدا فقط میدونه چه حال عجیب غریبی دارم. من از همون روزی که عاشق شدم اینه کارم، یه گوشه ای نگاش کنم، دست رو دست بذارم، دست رو دست بذارم. مثل تو رو ندیدم، چوب چه شده پدیدن، کنار تو نگام به همه چی عوض شده جدیدن. عاشقم شدیدن، عاشق ناز خریدن، عقل و خواب و مستی با هم از سرم پریدن.
فرشید خان عزیز
جانم،
این قانون واسه اینه که اونایی که بازنشست نمیشن،
بله،
بچه هاشون تو این پایین تمرین کنن، وقتی مردن بچه هاشون جاشونو بگن. آره داداش، بعدم یکی از اون شنونده های خیلی قدیمیت که یادشه رو تبلیغ پس فردا میگفتی رو ضبط ماشینتون دزگیر بذارید،
رادیوش
میخوام دزگیر بذارید، از فردا رادیوها رو میبرن. یادت
اون
المومنی امضا میکرد پس کله شیطون و تیغ جراحی؟
من اینو یادم
دست دارم قربونت میسم.
خیلی مخلصیم، همونجوری که خودت گفتی دیگه، شما یعنی اون ریگ ته جوب مایی ها، میخوامت قربونت میسم جون، دمت گرم. دوستان، لابلای خبره این هفته خبر عجیب غریب هم بود که دلمون نیومد شما رو از فیض شنیدنش محروم کنیم. اونم این که اعلام شد 100 فرزند شهید با مدرک دیپلم و زیر دیپلم تو دستگاه اجرایی استان کوکیلوی و بویراحمد استخدام شدن. اولین سوالی که تو ذهن آدم شک میگیره اینه که فرزندان شهید تموم نشدن هنوز؟ ما فکر کنیم 30 سال از پایان جنگ گذشته دیگه تموم شدن این عزیزان، ولی ظاهرا هستن. البته بگذریم از این که حالا این انتخاب اونا نبوده که پدرشون در جنگ کشته بشه، حتما به خاطر از دست دادن پدرشون در جنگ خیلی هم اذیت شدن، ولی خب نظام مقدس هم ظاهرا برای بعضیاشون حسابی سنگ تموم گذاشته، دست بردار هم نیست دیگه. چون جوانایی که پدرشون شهید نشده و غرق در مشکل و بدبختی هستن، اگه دست به هر چی بزنن عزیزان، نظام مقدس میگه ای خجالت نمیکشی، تحریم ما، محاصره ما، چقدر پرتوقعی شما. آخه همیشه میگن جنگا اینقدر بدبختی و ویرانی دارن تا سالها نتایجشون رو میتونید بین مردم یک کشور ببینی، اینا از همون بدبختی هست. حال تازه این عزیزانی که تو این خبر بهشون اشاره کردیم، یعنی 100 فرزند شهیدی که با مدرک دیپلم و زیر دیپلم توی دستگاه اجرایی استان کوکیلوی بویراحمد استخدام شدن، حداقل اول نکردن از سهمیه شهداشون استفاده کنن، برای درسی بخونن، یه لیسانس میسانسی بگیرن، بعد برن استخدام دولتی بشن. یعنی اینقدر تشنه خدمت بودن، یه سریاشون دبیرستانم تموم نکرده رفتن سراغ کار تا منشأ خدمت بشن برای مملکت. واقعا قابل تقدیره. شاید شنیده باشید همین چند روز پیش اعلام شده یه آقایی که سالها رئیس سازمان نظام مهندسی مملکت بوده، تازه معلوم شده همه مدارک تحصیلیش قلابی بوده، همه رو گذاشته بوده سر کار. اینه که حالا شاید این عزیزان دیپلم و هیچلم خانواده شهید همین آقای رئیس سابق نظام مهندسی رو الگوی خودشون قرار دادن و گفتن حالا میریم کارو شروع میکنیم، بعدش حالا مدرک هم خواستیم دیگه، حالا جور میکنیم دیگه، میرسیم به اونجا، تازه رئیس میشیم. بله چیز ما مرحوم کردان رو یادتونه دیگه، ایشونو داشتیم با همین دکترا قلابیا تو وزارت هم رفت. دست کم نباید گرفت پتانسیل های قلابی کشور رو. کم لطفی میکنین اگه فکر کنین تو مملکت بی عدالتیه. همه اهل کار زودم میخوان شروع کنن دیگه، اینی که از زنگ تفریح مدرسه یهو بودو بودو میرن سر کار، دستشون هم درد نکنه، فقط مسئولین لطف کنن هر موقع این فرزندان شاهد و رزمنده و آزاده و باقی موارد تموم شدن، یه خبر بدن که دیگه باقی مردم هم بتونن بیان سر کار دیگه. خیلی هم ممنون میشیم از اطلاع رسانی شما، شروع جبران کنیم.
عاشق دست جهان بی نوت مشخص نی، فقط موزیک تو بس نی، خیابون مال هیچ کس نی، تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا، نمیدونم ببینم که صدای من شده کالا، گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم ساز میگیرم، گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم ساز میگیرم. موسیقی
بریم به ایستگاه فناوری و با مهدی احمدی ببینیم چه خبره. به 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 به، سلام علیکم.
سلام فرشید، سلام به تو، سلام خوبی. به همراهان ایستگاه فردا.
قربون شما، خیلی خوش
اومدید.
بله، می‌خواستی بگی اومد بگی ایستگاه پنجشنبه، بعد فکر کردی ببینیم امروز چهارشنبه است یا پنجشنبه.
فکر کردم چهارشنبه است یا پنجشنبه است دقیقاً.
خب یه چند هفته دیگه. آره، چند هفته نبودین، نداشتین.
آره، چند هفته من نبودم، چند هفته هم
ما نبودیم و چند هفته ایستگاهای دیگه پیشی گرفتن.
آره، و دقیقاً فست فستی بود که خیلی اتفاقای زیادی حوزه فناوری جدید میفته.
آره،
یعنی می‌دونیم از همون چند هفته پیش مثلا اپل آیفون‌های جدید رو نمایی کرد، کلی سر و صدا کرد این حساب، بعد مثلا گوگل گوشی جدیدش رو نمایی کرد. یه عالم از این اتفاق اینجوری داشتیم که خوب بود بهش میپرداختیم، ولی خب الان خیلی بیش از این که ما بتونیم تو این مجال دربارش حرف بزنیم، شنونده همون دربارش شنیدن.
آره، شنیدن و خوندن.
خیلی هاشون دارن
سرچ کردن همه رو. آره، همه رو با هم مقایسه کردن، قیمت ها رو، همه کارا رو کردن.
تو هنوز ولی همون گوشی سابقه
من هم. آره بابا، ما حالا دیگه حالا
این یک موضوع، ولی خب موضوعات دیگه هم در جریان بود. مثلا یه چیزی که در یک هفته گذشته سر و صدا کرد این بود که خب توییتر به همراه فیسبوک و گوگل و اینها چند ماه پیش یک سری از اکانت های از جمله مرتبط با ایران رو، اون وقت گفته میشد مرتبط با در واقع صدا سیما ایران، رادیو تلویزیون ایران، مسدود کرد و حذف کردن از شبکه خودشون. هم توییتر بود، هم فیسبوک بود، هم مثلا فرض کن که در یوتیوب گوگل این کار رو کرد.
چه تعداد بودن؟ تعدادش زیاد
خب بوده. نکته مهم اینه که هفته پیش توییتر به طور خاص اومد یک گزارش خیلی جامعی با محتوی، یعنی که این گزارش حاوی در واقع توییت هایی است که حذف شدن و چیز شدن، منتشر کرد، که هنوز که هنوز این حجم خیلی زیادی هست، این اطلاعاتی که در این باره هست و گروه های مختلف روش کار میکنن.
درسته.
اون چیزی که تا الان ما میدونیم اینه که خب این اکانت هایی که توییتر اطلاعاتشون منتشر کرده و مسدود شدن بیشتر مربوط به روسیه و ایران هستن. اطلاعات، یعنی یک چیز حدود 10 میلیون توییت، که این 10 میلیون توییت شامل مثلا 2-3 میلیون عکس و فیلم و اینا هم هست.
10 میلیون توییت یا 10 میلیون حساب کاربری؟
10 میلیون توییت حذف شده، که این 10 میلیون توییت متعلق به 4600 حدودن حساب کاربری بوده.
درسته.
از این 4600 تا بیش از 3000 تاش، یعنی یک چیز حدود 3800 تاش مرتبط با روسیه بودن و 700 خورده مرتبط با ایران بودن. البته توی برآوردهای قبلی که اعلام میشد در زمانی که توییتر مسدود کرد این حساب ها رو، مثلا یه چیزی نزدیک به 300 حساب رو گفته بود که مرتبط با ایران.
درسته.
الان که اطلاعات دقیق تری به دست آمده، یک چیز حدود 770 حساب مرتبط با ایرانن. کاری که این حساب ها میکردن اینه که به زعم توییتر و کارشناسانی که الان دارن بررسی میکنن این اطلاعاتی رو که توییتر منتشر کرده، به طور هماهنگ تأثیر یعنی سعی میکردن که بر افکار عمومی تأثیر بگذارن.
درست.
روسیه، قصه انتخابات آمریکا خیلی معروفه که متهم است در آمریکا از سوی هر دو حزب اصلی آمریکا که تلاش داشته بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اثرگذاری کنه، از طریق مثلا تولید خبرهای جعلی و گزارش‌های جعلی تأثیر بذاره روی افکار عمومی. درباره ایران هم بررسی این اطلاعاتی که منتشر شده نشون میده که ایران در واقع از ابزارهایی مثل توییتر، مثل فیسبوک اینا استفاده میکرده، یعنی گروه‌هایی که مرتبط با ایران بودن استفاده میکردن که در واقع سیاست های ایران رو مخصوصا توی منطقه خاورمیانه پیش ببرن. یعنی اطلاعات و اخبار حالا عمدتا جدی برای تاثیرگذاری روی نگاه افکار عمومی به عربستان، به اسرائیل، به مسئله فلسطین، به مسائل هسته‌ای، این چیزهایی بوده که این گروه ها دنبالش بودن. یعنی این تفکیک بین اطلاعاتی که از توییت های حذف شده ایرانی و توییت های حذف شده روسی در واقع بررسی شده، این تفکیک هست که روس ها بیشتر این اکانت های حذف شده فعالیتشون مرتبط با تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا و انتخابات و دخالت در انتخابات آمریکا بوده، اکانت های مرتبط با ایران بیشتر اقداماتشون مرتبط با در واقع پیش برد سیاست ها یا حالا جنگ نرم ایران در منطقه بوده.
بسیار ممنونم ازت مهدی احمدی از توضیحاتی که دادی. بازم ببینیم دیگه، پیش ما بیا
پنجشنبه ها یا چهارشنبه.
پنجشنبه یا چهارشنبه. قربونت. مهدی احمدی رو توییتر فالو کنید.
ممنونم.
شناسه مهدی احمدی. فرزا چه خبر از تولد ایرانی؟ چه خبر؟
تولد ایرانی هفتم آبان تولد احسان خواجه امیری، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپه. همونطور که میدونی فرشید، احسان پسر ایرجه، به خاطر همین هم از بچگی موسیقی رو شروع کرد و کلاس سنتور و ویولون رفت و از خواهرش هم پیانو یاد گرفت.
یه آلبوم داشت به اسم من و بابا که با ایرج خونده بود. چند سالش بود اون موقع؟
اون موقع 17 سالش بود و موفقیت اون آلبوم هم تا حد زیادی مدیون حضور پدرش بود. تا اینکه برای خوانندگی تو سریال غریبان انتخاب شد.
همون ترانه هرچی آرزوی خوبه.
دقیقاً آره. که خیلی هم گرفت. بعدش هم دو تا آلبوم داد البته به اسم برای اولین بار و سلام آخر. و اون وسط هم یه تیتراژ سریال میوه ممنوعه رو خون که خیلی معروفش کرد. البته کارهای دیگه‌ای هم داشت که زیاد موفق نبود و نفروخت. مثلا آلبوم فصل تازه.
برای سریال در مسیر زاینده رود هم آهنگسازی کرده بود.
آره آره، اون دومین کار مشترکش بود با حسن فتحی که قبلا میوه ممنوعه رو ساخته بود. کارهای تلویزیونی زیاد داشته، مثلا ترانه رسمی تیم ملی فوتبال واسه جام جهانی.
آره
یه کارم خونده بود برای تیتراژ آخر برنامه ماه عسل که تو نظرسنجی تلویزیون به عنوان بهترین قطعه سال انتخاب شد.
سال 95 هم که آلبوم 30 سالگی رو منتشر کرد.
درسته دیگه. و آلبوم رو به همسر و فرزندش تقدیم کرد. خواجه امیری توی این آلبوم بعد از چند سال دوباره با زنده‌یاد افشین یدالله‌ای هم همکاری کرد و می‌دونی که اینا در گذشته تجربه موفق و چشمگیری هم با هم داشتن.
یادم یه بار گفته بود الگوم تو خوانندگی محمد اصفهانیه.
آره آره، و گفته بود که نقل به مضمون میکنم که به نظرم کاراش در شأن یک هنرمند واقعیه. همیشه یه سبک شعر رو ادامه داده و تو تلویزیون پلی بک نخونده و هر کاری هم قبول نمیکرده و گفته بود که من پرستیژش رو الگوی کار خودم قرار دادم.
بسیار خوب، بریم آهنگ دارم میام پیشت رو گوش کنیم با صدای احسان خواجه امیری. تولدش هم مبارک باشه.
مبارک
آقا احسان.
جاده چه همواره، هوا چقدر بویه عطر تو رو داره. دارم میام پیشه، جاده چه همواره، هوا چقدر بویه عطر تو رو داره. جاده چه همواره، هوا چقدر صافه، شب داره موهای سیاشو میوافته. فقط تو میفهمی امشب چه خوشحالم، از این خوشی لبریز رویایی حالم. دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بویه عطر تو رو داره. دارم میام پیشت، جاده چه همواره،
هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. رفیق دستام شد دوباره تو بمقه نگاه تو جام شد. دارم میام پیشت جاده چه همواره هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دارم میام پیشت جاده چه همواره هوا چقدر بوی عطر تو رو داره.
خب این ایستگاه هم به آخر رسید و اجازه بدین این لحظه ها رو هم کلام بشیم با شریف آیتی که در غزلی که بوی پایان هم اتفاقا میده اینطور سروده: رفتی و بی تو دلم یک سر طوفانی شد، عاقبت عشق تو یک حسرت پنهانی شد. مثل این شهر که بعد از تو پر از دلتنگی است، چشمهایم لب هر پنجره بارانی شد. سهم من بی تو فقط کنج اتاقی خالی است، دل من در قفس خاطر زندانی شد. دفتر شعر من و شب همه شب ناله و بغض، و ردیف غزلم بی تو پریشانی شد. درد دوری تو مثل سرطان است رفیق، قسمتم آنچه که میدانم و میدانی شد. لب خشکیده خاتون و دل تبدارش، آخر قصه او آه چه پایانی شد. عصر پنجشنبه‌تون دور از پریشانی.
تو نبودی من چی کار می کردم با غمی که شونم و می لرزون؟ تو نبودی کی نجاتم می داد کی بهم آرامشو می فهمون؟ تو نبودی لحظه های سخت و با کدوم معجزه سر می کردم؟ تا کدوم شب پر تنهایی بود دستای خالی و قلب سردم؟ چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم؟ منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، از اون چه فکر میکنی بهش مبتلا ترم، مبتلا ترم. چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم؟ منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، از اون چه فکر میکنی بهش مبتلا ترم، مبتلا ترم. چشمام بود اومدی ابرا رو کنار زدی، وقتی عاشقت شدم فهمیدم که چقدر به زندگی می اومدی. من با من میونه یه خوبی نداشت، حتی خودم فرار می کردم. اینو هر روز از خودم می پرسم تو نبودی من چی کار می کردم؟
چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم، منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، از اون چه فکر میکنی بهش مبتلا ترم، مبتلا ترم. چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز